سرزمین من رو به مدت یک ساعت تقدیمتون کنن با هم میشنویم.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. به نام خداوند که مهربان است. مردم ایران سلام. اینجا رادیو فرهنگ و این برنامه، برنامه سرزمین من. آرزو میکنم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و تا نزدیکی ساعت 2 با برنامه خودتون، برنامه سرزمین من، از رادیو فرهنگ همراه باشید. امروز یک شنبه 11 شهریور سال 1403 خورشیدی است و ما امروز بیشتر نگاهمون به تهرانه، تهران زیبا. تهران شهری است، شهری کوهپایه‌ای که در طول تاریخ بسیار جهانگردان و گردشگران بهش سفر کردند و توصیف‌های بسیار زیبا و دلانگیزی از اون کردند. در یکی از این توصیف‌های زیبا، نسیم بسیار خوبی که در تهران می‌وزیده رو به کشیده شدن آرشه بر سیم‌های ویالون توصیف کردند و اون رو بسیار دلنواز و دلنشین، و شهر تهران رو به عنوان یکی از شهرهای بسیار زیبا و جذاب توصیف کردن. البته در بسیاری از این توصیف ها تهران هنوز به این بزرگی نبود، شهری بود چیزی شبیه به روستا. اما امروز درباره برج آزادی، برج زیبای آزادی صحبت میکنیم. همینطور قراره که درباره مسجد امام خمینی در تهران یک گفتگو تقدیمتون بکنیم با آقای مختاری اصفهانی و آقای ساجدی. تقویم رو ورق میزنیم و رخدادهای تاریخی سرزمینمون رو مرور میکنیم. بحثمون درباره تاریخچه رژیم صهیونیستی رو هم ادامه میدیم. دعوت میکنم در همه این بخش ها و گفته ها و موسیقی ها با ما همراه باشید. پرسش برنامه امروز هم درباره تهران و موزه های شهر تهرانه و میپردازه به سه موزه بسیار زیبا: موزه رضا عباسی، موزه آبگینه و موزه ملی ملک. هر کدوم از اون یکی زیباتر و البته هر کدوم با ویژگی های خاص خودش. اما بحث موزه های وقفی رو میخواییم در پرسش مطرح بکنیم و پرسش ما اینه: بزرگترین موزه وقفی ایران چه نام دارد؟ 1. موزه رضا عباسی، 2. موزه آبگینه، 3 موزه ملی ملک. پاسخاتون رو پیامک کنید به شماره 3558 و یا این که تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-58-800. وقتی تماس میگیرید امکانش هست اگر نکته های بیشتری درباره پاسختون دارید هم مطرح بکنید.
گنجینه.
یکی از آثار زیبا در شهر تهران برج آزادی است که پیش از انقلاب از اون با عنوان برج شهیاد یاد می‌کردند و اکنون یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 با عنوان برج آزادی نامگذاری شد. برجی بسیار زیبا که نه فقط نشانه تهران بلکه یکی از نشانه‌های ایرانه. اینکه این اثر و این بنای بسیار زیبا این چنین مورد قبول طبع جامعه ایران افتاده اینه که طراح و معمارش آقای حسین امانت در 25 سالگی این اثر زیبا رو با تکیه بر ویژگی‌های معماری ایران طراحی کرد و البته کوشید که این ویژگی‌ها رو روزآمد بکنه. او با تکیه بر ویژگی‌های معماری در دوره‌های هخامنشی، ساسانی و دوره اسلامی در واقع یک شاهکار آفرید. اما در این برج بخش‌های مختلفی وجود داره که یکی از اون بخش‌ها هم موزه برج آزادی است. درباره این موزه می‌خواهیم با جناب آقای دکتر کارگر، استاد ارجمند دانشگاه گفتگو بکنیم. آقای دکتر به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مؤمنی و شنوندگان خوب برنامه‌تون، با افتخار در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. به گمانم برای رفتن به موزه برج آزادی باید رفت به طبقه های بالا دیگه، درسته؟
برای اینکه اگر ما بخوایم از برج آزادی برای اینکه تهران رو ببینیم و در بالای برج آزادی هم یه قهوه بخوریم باید بریم قسمت بالا، ولی برای دیدن موزه ها و تالار ها باید بریم پایین برج آزادی.
عجب، خیلی خوب، پس میریم پایین با شما همراهیم درباره این موزه بشنویم.
از سطح زمین تا بالا که حدود 45 متر هست بیشتر راپله ها و آسانسور ها هستند و فضای آنچنانی رو ما نداریم، اما آن چیزی که تعبیه شده برای این بنای بسیار زیبا که فقط اگر بخوام راجع به این بنا صحبت بکنیم باید بگیم که شالوده ایست از تمام عناصر معماری در پیش از اسلام و دوران اسلامی و ترکیبی که صورت گرفته، ضمن اینکه تمام این ارزش ها رو بیان میکنه، اهم از کاشیکاری، اهم از سنگکاری، اهم از بوس ها، ولی در نهایت یک بنای آمده که متفاوت از آن چیزی است که ما در معماری ایرانی میشناسیم، ولی در عین حال با ما غریبه نیست و ریشه در تمام ارزش‌های معماری ما داره.
بله همینطوره.
در قسمتی که ما به زیر زمین میریم و ریشه این برج در واقع محسوب میشه، بسیار فضای مطلوب و دلپذیری فراهم شده و بیشترین هدف گذاری این بوده که توریست های خارجی، گردشگران خارجی و گردشگران داخلی که به تهران وارد میشن و اینجا به منزله یکی از دروازه های ورودی به تهران هست، با دیدن تالارها و موزه هایی که در اینجا دیده شده ایران رو در واقع بشناسن، به خصوص گردشگران خارجی، چون نزدیک فرودگاه هم بوده اینجا. بله. این میتونسته به عنوان یک دروازه ورودی به ایران محسوب بشه.
درست.
و تلاش کردن تا آن چیزی که معرف ایران هست، چه آن چیزی که برمیگرده به اقوام، فرهنگ‌های مختلف، و آن چیزی که مربوط میشه به آثار تاریخی و پیشینه تاریخی ایران، و بر و همینطور در عین حال تلاش میکنه تا یک فلش بزنه به ایران مدرن اون موقع.
بله.
یعنی پالایشگاه‌ها، نوسازی، معماری‌های مدرن، ذوب آهن، صنعت، تمام اینها رو سعی کرده در یک چشم‌انداز واحد به مخاطب خودش نشون بده. ایران گذشته، ایران امروز و ایرانی که فردا خواهد
بود.
یعنی در واقع هم مدرن رو داره نشون میده، هم داره تاریخ رو با همدیگه نشون میده. این مجموعه در قالب تالارها و موزه های مختلف هست. از جمله اگر بخوایم نام ببریم، تالار آینه هست که دالای غرفه های متعدد هست و تلاش میکنه تا طرح‌های حجمی رو و تصاویر نمادین رو در رابطه با شهرسازی، حیات وحش، صنعت، نقد، محیط زیست، ورزش و غیره رو در واقع به نمایش بذاره. این مجموعه رو من عرض بکنم دارای کتابخونه هست، دارای تالار نمایش و سینما هست، که اینها در واقع یک مجموعه رو برای ما به وجود میاره. و متاسفانه آن چیزی که عموم ماها از برج آزادی میشناسیم همین وضعیتی است که در خارج از روی زمین میبینیم.
بله.
و بیشتر
خود سازه رو میبینیم.
یک بنای نمادین هست در
بله.
حالی که یه مجموعه بسیار با ارزش هنری. یه بخش دیگه این بس این تالارها، مثلا تالار آینه خودش بسیار زیبا با نورپردازی های بسیار زیبا، و نگارخانه اقوام ما در اینجا داریم، نگارخانه بوستان رو داریم که باز در اینجا در واقع با تلاش میکنن تا کارگاه‌های آموزشی و هنری و غیره رو در اینجا داشته باشه. یعنی طراح به همه اینها در واقع توجه کرده. و ما تالار کهن رو داریم، باز در تالار کهن تلاش میکنه تا آثار هنری و تاریخی رو که مربوط به ایران هست در اینجا به نمایش بذاره.
بله.
و یه سالون مولتی ویژن داره در میدان آزادی که بسیار در واقع رباتیک هست و بسیار زیبا و جذاب هست، که در اون موقع شما ربات هایی رو میبینین که مثلا پیانو رو مینوازه، یا وقتی شما در روبروش قرار میگیرین و هر سوالی که ازش میکنین راجع به این برج و راجع به بسیاری از مسائل به شما پاسخ میده. این مربوط میشه به مثلا وقتی ما فکر میکنیم به 60 سال پیش هست، این میتونه خیلی جذاب باشه. الان یه مقدار برای ما و برای جوانان ما یه مقدار عادی باشه، در اون موقع بسیار بسیار این موضوع جذابی است. به هر حال من فکر میکنم اگر ما بخوایم مجموعه آزادی رو ببینیم، باید یک روز کامل براش وقت بذاریم.
بله.
با هم بتونیم از این آسانسورها به بالا بریم و از اون بالا تهران رو تماشا بکنیم، و چه این که بریم در طبقات زیرین و کاملا با موزه های بسیار بسیار خوب روبرو بشیم، بازدید بکنیم و اون بخشی که در واقع نمایی از ایران رو در عرصه تاریخ و در عرصه صنعتی نشون میده و ایران مدرن رو نشون میده، بسیاری از تکنولوژی های خاص استفاده شده که ما در موزه هامون کمتر از این تکنولوژی استفاده کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کارگر. فقط برای اینکه خدای نکرده یه وقت هموطنانمون که از شهرستان ها از دوستان های دیگر تشریف میارن در واقع وقت خدای نکرده سردرگم نشن، خدمتشون عرض میکنم که میتونید با اتوبوس های حمل و نقل جمعی هم دسترسی پیدا بکنید و ایستگاه مترو هم در نزدیکی، یعنی در کناره میدان هست، که میتونید خیلی راحت تشریف ببرید و این برج رو بازدید بکنید. از شما سپاسگزارم.
اجازه بدید اجازه بکنم.
بله بفهم.
حتی در واقع این فضایی که این برج درش قرار گرفته بالغ بر 50,000 متر هست و این بسیار فضای قابل تأملی است و اون چیزی که ما از بالا میدان آزادی رو میبینیم، فضای پیرامونیش رو میبینیم، در واقع همون گنبد مسجد شیخ لطف‌الله که این رو از حالت دورانی و گنبد در سطح صاف و مهندس سیهون در واقع زحمت کشیدن برای طراحیش و الهام گرفتن از کاشیکاری مسجد شیخ لطف‌الله که وقتی از بالا عکسای هوایی رو ما میبینیم در روی زمین شاید متوجه نشیم، ولی از بالا که نگاه میکنیم یا عکسای هوایی به خوبی و به زیبایی نشون میده که چقدر این مهندس معمار خوب دیده و چقدر زیباست و آبنماهایی که در این فضای باز، فضای پیرامونی در واقع تعبیه شده تداعی کننده همان جویهای آب روان در باغهای ایرانی هستند و فواره ها هم برگرفته از باغهای ایرانی هستند.
بله
بسیار بسیار زیباست و
بله
موهبتی است برای ما که در کشورمون این اثر بسیار زیباره.
یعنی فقط در واقع ما اون میدان رو، یه میدانی که قراره دورش دور بزنیم بریم به راهمون ادامه بدیم، نبینیم یه جایی حالا گردی که ماشین رو دورش بچرخن، به اون بنا که حالا همه میبینیمش رو لذت میبریم، داخلش هم بریم و ازش لذت ببریم. سپاسگزارم آقای دکتر.
کاشان همین فواره ها رو از باغ فین کاشان در واقع معمار گرفته به همون
بله. بله بسیار ممنونم، سپاسگزارم آقای دکتر، خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما،
سلامت باشید، بدرود.
خواهش میکنم، خدا.
پرسش برنامه امروز سرزمین من اینه: بزرگترین موزه وقفی ایران چه نام دارد؟ 1. موزه رضا عباسی، 2. موزه آبگینه و 3. موزه ملی ملک.
سلام سرزمین من، پاسخ گزینه سوم موزه ملی ملک. با تشکر از همه عوامل زحمتکش این برنامه ارزشمند، ارادتمند محمد رضا غلامی.
وقت بخیر، جواب سوال شما گزینه 3 موزه آبگینه هستش. دست شما درد نکنه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران.
با سلام، پاسخ گزینه 2 سپاسی هستم از شهرستان کازرون. با اقتدار باشین.
با سلام، بزرگترین موزه موقوفه تهران موزه ملک می باشد. با تشکر، شهریار میرزاپور از کرمانشاه.
ضمن عرض سلام، جواب سوال شما موزه ملک است. مسعود نبایی، افساری، مازندران. خدا حافظ شما.
یکی از شنونده های ما با شماره 910-2132 گزینه 1 رو انتخاب کردن، موزه رضا عباسی. و شنونده دیگر آقای حمید متصدی از زرند کرمان گزینه 2 رو انتخاب کردن، یعنی موزه آبگینه. و در ادامه آقای محمد رضا اکبری از شاهین شهر اصفهان گزینه 3 رو انتخاب کردن، موزه ملی ملک. شنونده ای با شماره 911-1164 موزه ملی ملک، فرزانه درودیان از کرج گزینه 3 ملک، همینطور گوهر کرمی از کرمانشاه، اسفندیار لشکری از لشکرک تنکابون و همینطور مسلم معارفوند از قم و محمد رضا از تهران، همگی موزه ملی ملک گزینه 3 رو انتخاب کردن. و در این لحظه مجله سرزمین من رو ورق میزنیم و میریم به سراغ صفحه دیگر. موسیقی
ایران.
در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار در قرن 13 به دستور او مسجدی بنا شد که در آغاز از آن با عنوان مسجد سلطانی یاد می‌کردند و بعدها با عنوان مسجد شاه و امروزه مسجد امام خمینی نام دارد. این مسجد در طول سالها چندین بار تعمیر و بازسازی شده و همینطور میتونیم اشاره بکنیم که یکی از دوره‌های بازسازی این مسجد در دوره ناصرالدین شاه بوده. مسجد امام خمینی به دلیل موقعیت مکانی و قرار گرفتن در بازار تهران شاهد وقایع گوناگون بوده، از جمله در دوره مشروطه، و امروزه هم یکی از زیباترین مساجد 4 ایوانی ایرانه. اجازه بدید که با یک کارشناس درباره این مسجد زیبا و باشکوه صحبت بکنیم، جناب آقای دکتر احمدی، کارشناس میراث فرهنگی تهران. آقای احمدی به شما سلام و درود.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان فریختتون. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. هر چقدر که بناهایی که به آغاز دوره قاجار نزدیک میشه، یه مقدار انگار ویژگی‌های دوره صفویه رو هم با خودش حمل میکنه و بعد حالا ویژگی‌های دیگری هم ممکنه به هر حال به تبع گذشت زمان بهش اضافه شده باشه، از زبان شما کمی با این مسجد و زیبایی‌هاش و ویژگی‌های معماریش و هر آنچه که شما صلاح میدونید و لازم میدونید آشنا میشیم، بفرمایید.
بله، همجور که فرمودید تأثیر معماری صفویه بر این مسجد و سایر مساجدی که در دوران قاجار ساخته شدن به وضوح قابل دیدن هست. نکته دیگه ای که میشه گفت این که هرچند که بالاترین مقام مملکت تصمیم یا دستور یا تامین هزینه این مسجد رو داده، ولی خب در مقیاس مقایسه با آثار صفویه سطح پایین تری رو داره.
بله،
متاسفانه این یک عقبگرد در معماری هستش، ولی مسجد شاه یا مسجد امام تهران جز فاخرترین مساجد دوران قاجاری محسوب میشه. مسجدیه که 4 ایوانی است، 3 تا شبستان اصلی داره و به سبک حالا مساجد دیگه‌ای که مسجد شاه لقب گرفتن و در بسیاری از شهرها داریم، در قلب اقتصادی شهر ساخته شده. مخاطب اصلیش بازاریان بودند.
بله،
به علاوه این که تجمع‌های اصلی در مراسم مذهبی سیاسی معمولا در این مساجد شکل می‌گرفته و به یه نوعی مساجد این شکلی، مسجد شاه‌ها، مرجعیتی داشتن در شهر. اتفاقات مهم، پیشنمازهای مهم، آدمهای مهم نمازشون رو در این مساجد اقامه میکردن.
بله،
یه بعضی کارشناسا معتقدن که یه جزئیاتی در این مسجد از مسجد وکیل شیراز وام گرفته شده که به نظر درست هستش.
خب،
و حالا نقش فتحعلی شاه در این مسجد خیلی مهمه، ولی خب پایان کار با ناصرالدین شاه بوده، در زمان ناصرالدین شاه بوده. هر دو شاه خیلی روی این مسجد، هم به دلیل نزدیکی به مقر حکومتشون، هم به دلیل اینکه مهمترین مسجد پایتخت بوده،
بله،
خیلی روش حساس بودن. حالا حدوداً کمتر از 2 قرن از آغاز کار این مسجد میگذاره که حالا 180 سال میشه گفتش.
بله،
مساجد مشابه این رو حالا عرض کردم در خیلی از شهرها میشه دید. مسجد شاه یا مسجد سلطانی تو بروجرد خیلی شبیه هستش. مسجد سلطانی در قزوین داریم و در سمنان از این نظیر این مسجد رو حالا هم دوره داریم.
بله، جالبه.
و عرض کردم که یک نوعی شاه بچه مذهبیش رو میخواسته با ساخت این مسجد و نامگذاریش و گاهن حضور در این مساجد به حالا مردم اعلام کنه.
بله،
مسجد شاه تهران از یه لحاظ دیگه‌ای در تاریخ مهمه. بسیاری از اتفاقات تاریخی تهران در این مسجد اتفاق افتاده، اتفاقات سیاسی
بله.
که بعضن حالا نقاط عطفی هستن در تاریخ معاصر ایران و تهران، از سخنرانی های وعاظ بزرگ گرفته تا ترور بعضی از مقامات سیاسی حتی در این مسجد اتفاق افتاده، یعنی چون که هم رزمارا یکی از نخست وزیرها در این مسجد ترور شده و دیگه چیزهایی که میشه گفت تزیینات ویژه قاجار که نوعی از کاشیکاری قاجاری هفت رنگ هست در اینجا به وضوح مشهوده، گنبد بزرگ و داستانهای مرمتی که هیچ وقت متوقف نشده، همچنان هم ادامه داره. همیشه این مسجدها نیاز به مراقبت و نگهداری دارن. یکی از وجه تمایزشون با آثار صفوی هم همینه که یک کمی نوع ساختشون، نوع مصالحشون کیفیت پایین‌تری داره و همین دلیل به نسبت مساجد صفوی تعمیر و نگهداری‌های بیشتری نیاز دارن. بعضن در بعضی از این مساجد حالا اشتباهاتی حتی صورت گرفته که بعدن تو مرمت ها اصلاح شده و یا داره اصلاح میشه.
بله.
مسجد شاه تهران شاید از معدود مساجدی هست که همچنان اهمیتش رو در
بله
اقتصادی کشور حفظ کرده.
بله، سپاسگزارم از شما جناب آقای احمدی که در این فرصت کوتاه خیلی جامع صحبت کردید درباره این مسجد زیبای تاریخی پایتخت. ممنونم ازتون.
سلامت باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار. تا درودی دیگر. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من. چنان که در برنامه دیروز هم به اطلاعتون رساندیم، از فردا یعنی روز دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه برنامه سرزمین من در آستانه سال روز شهادت امام رضا علیه السلام و همینطور در روز وفات پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام حسن علیه السلام از شهر مشهد و از بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام تقدیم حضورتون خواهد شد که به این وسیله در واقع شما هم بتوانید اتصال پیدا بکنید به حال و هوای زیبا و ملکوتی بارگاه امام هشتم. همکاران من هم که در این فضا و در اون مکان حضور پیدا میکنن حتما نائب الزیاره شما خواهند بود. دعوت میکنم برنامه ها رو همچنان پی بگیرید و بشنوید. پرسش برنامه امروز این بود که بزرگترین موزه وقفی ایران چه نام دارد؟ 1. موزه رضا عباسی، 2. موزه آبگینه و 3. موزه ملی ملک. بریم به سراغ پیامک‌های شما. شروع بکنم با عراق. خانم سمیرا بیاتی از عراق، گزینه 3، سید جلال هاشمی از آوج، ناصر مقوم از یزد، محمد جواد حشیری اگر درست تلفظ بکنم، امیدوارم درست تلفظ کرده باشم، از یزد گزینه 2 رو انتخاب کردن. کسانی که قبل از آقای حشیری گفتم همه گزینه 3 بودن، آقای حشیری گزینه 2 رو انتخاب کردن و همینطور یحیی مصطفی هم گزینه 3 موزه ملی ملک رو انتخاب کردن.
سلام، محمد رضا توکلی هستم از استان لرستان شهرستان علی گودر. بزرگترین موزه، موزه ملک هستش. با تشکر از برنامه خوبتون.
جواب سوال شما گزینه 2 از دکتر شاهزاده تکیه‌قشقایی هستم از ارومیه. متشکرم از برنامه خوبتون.
سلام سرزمین من، جواب سوال شما گزینه 3 موضع ملک می باشد. آرام هستم از دهدشت.
با عرض سلام، گزینه 3 محمود ابوالفتح از بروژه.
سلام، خسته نباشید. گزینه 3 موضع ملی ملک. با تشکر.